بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بعوض فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 236، تاریخ 10/3/1402، جلسه 147. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب به محضرتون عرض کنم که دیروز رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای عاشق حسین هلی فرمود که از نظر ما ولو عنوان مسجد در نظر عرف از بین بره، دیگه نگن اینجا مسجده، اما اون عنوان شرعی یعنی اعتبار مسجدیت بر سر جای خودش باقی است و احکام مسجد را که از شاخصترین اونها حرمت تنجیس و وجوب تطهیر باشه باید بار کنی. خب حالا این مال این نسبت به انتفاعاتی که میخوایم از این خیابون ببریم و از اون زیادی هایی که مثلا در و دیوار و نمیدونم اشیاء مسجد و الان تو این مسیر قرار داره، اونا چی؟ فرمود هر کاری که منافات با مسجدیت نداشته باشه اشکالی نداره، ولی کاری که منافی با مسجدیت داشته باشه جایز نیست، ولو این که اون کار مزاحمت برای نماز نباشه. اون جلسه میگفتم فرض کن یه گوشی از این خیابون را که جزء مسجده میکنن یه سری مجسمه میذارن، مردم بیان مجسمه رو ببینن، حالت گردشگری بهش میدن، این منافات با شأن مسجد داره. ولو این که مزاحم نمازگزار نیست، چون نمازگزار اینجا دیگر نماز نمیخوند که مزاحم نمازگزار باشه، این قانونشه. خب آیا میشود اجاره داد مثلا جایی از این خیابونو، مسجد توی خیابون واقع شه، یه گوشه مسجد هم هنوز یک بیرون یه زائدهی چند متری هست، میشه داد یه کسی اجاره بده مثلا دولت اینجا رو به کسی به عنوان اینکه مغازش بکنه، محل کسب و کار کنه فلان؟ میگه نه، اصلا اجاره نمیشه داد. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه مسجد وقفش تحریریه، یعنی وقتی مسجد رو وقف میکنن از ملکیت خودش و منافعش آزاد میشه، نه خودش دیگه ملک عهد و ناسیه و نه منافعش، پس نمیشه اجاره داد، چون اجاره دادن یعنی اینکه میخوای منفعت رو چیز تملیک کنی، منفعت مسجد و خود عین مسجد به کسی تملیک شدنی نیست، تحریری وقف مسجد یعنی آزاده، مسجد یک ملکی است که از مالک آزاده، لذا خودش و منفعتش هم که تابع و ملکه اونم از مالک آزاده، نمیشد اجاره داد، چون اجاره تملیک منفعته، شما منفعت داری تملیک میکنی، در مسجد منفعتو به کسی، در مسجد نه عینش به کسی تملیک میشد و نه منفعته، لذا فرموده است پس اجاره هم نمیشه داد. مردم برشون مباح است که هر گونه تصرفی که منافی با شؤون مسجدیت نداره تو این بخشهایی از خیابان که مسجد بوده و خراب شده داشته باشن. اون وقت این نظر میگه فایده دار، اینجا همینجا میگه حالا همینطور، اگر یه کسی آمد فرض کنید که اجاره بهش نداده بودن، خود به خود اومد یه مغازه ای زد و چیزی داره میفروشه توی اون جایی که مثلا مسجد بوده ولی خیابون شده، ایشون میفرماد این ضامن نیست، ضامن کسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این مسجد مال کسی نیست، مضمون و لحی نداریم تا زمان معنا داشته باشه. آخر باید یه کسی طلبکار بشه، صاحب حق بشود در مورد مسجد که صاحب حق نمیشود تا اینکه بگیم والا. حالا اگر یکی صحبت مغازه زد، این مغازه زد ضامن چیزی نمیشود، غاصب حساب نمیشود، چون غاصب یعنی آدم ملکی از املاک مردم رو غصب کند. مسجد مال کسی نیست، غصب در مورد مسجد معنا ندارد چون مال کسی نیست. لذا میفرماد بعدش چرا گناهی کرده است که در خلاف شؤون مسجد مسجد را به کار برده، گناه کرده چون خلاف نظر واقفه. واقف چی در نظرش وقتی مسجد رو وقف میکنه؟ میخواد مسجد باشه تا در اموری که خلاف شؤون مسجد نیستش استفاده بشه. حالا توش نماز بخونن، خستم شدن دراز بکشن، دور نمیشه مسجد. خب هر کس خونه بی مسجد هاست و چیز خونه بی خونه هاست، مسجد میخواد دراز بکشن، اشکال نداره. فرض بفرمایید که میخواد درس بدهد تو مسجد، طور نیست، اینا منافات با شؤون مسجد نداره، اما مغازه زدن منافات داره. نه یک خیلی و فروش همینجوری هم باز منافات نداره. عرض میکنم بخواد مثلا یه کاری بکنن که خرید و فروش باشه، آشپزخونش بکنن اینجا رو، غذا بپزن و به مردم بفروشن یا مجانی بدن، هر کدومش این منافات با مسجدیت داره. بله گاهی برای مسجد یه قسمتهایی رو تعبیه میکنن برای این کار، رو حسابش جداست. خب حالا بحث ما بر سر این هستش که ایشون فرماد که این نظریهی که من دادم یک ثمره ای دارد. این که من گفتم که مسجد ملک هیچ کس نیست، الان زمانی هم در کار نخواهد بود، قصبی هم در کار نخواهد بود، ثمرش دست که اگر کسی آمد و خدمت دون عرض بکنم که محلی رو از اون مسجد مغازه کرد، تو مغازش وایسته نماز میخونه، بگیم این که مغازه کردی کار حرامی کردی، ولی بر این مغازه حکم غصب جاری نمیشود که بگیم نماز تو نماز در مکان مغصوبه و اون کسانی که نماز در مکان غصبی رو باطل میدونن بگن اینجا باطله. این تمام. این پاراگراف رو بخوانم بعدش به نکته دیگری منتقل میشه ایشون، منم اون نکته رو بعد توضیح بدم. تصرفت قصد، تصرف در ملکی غیره، پس قصد نیست. ولی اون نظر دیگر میگد که وقف مسجد را مثل وقفای دیگه میبیند، که میگه وقتی چطور وقفای دیگه اینطور است که اگر در جهت وقف نتونست مصرف شه برمیگرده ملک واقف میشه. ولی آقای هلی میفرماد مسجد اینجوری نیست، وقفش تحریریه، یعنی به کلی از ملکیت خارج می شود، آزاد میشه. وقتی آزاد شد نتیجه این آزادی این استش که خیالت راحت، اگر شما هم بری در اونجا تصرف بکنی ضامن نیستی چون ملک کسی نیست. خب عبارت دقت فرمود. پس تا حالا گفتیم که و اما بقیت الاثار، از اینجا می خونم که بحث ارتباط پیدا کند، اما بقیه آثار به ما بقیه من المسجد من جعلهی دارن او محلن لسکنا اول کس اول زر و ما شاکل از آقا کرد فهازا تختلف و فی ما بینه ها. فرماد اما بقیه آثار حکم یکسانی ندارد. او بقیه آثار چیه؟ انتفاع از این که اونو خونش کنن، محلش کنن، سکنا، یا اینکه کس زراعت کنن و کارهای دیگه، این حسابش مختلف. آشپزخونه کنن مسجد ها مثلا، نمیدونم ایسکا صلواتی بزنن و بانند. لکن المیزان الاولی فیها، قانون چی چیه؟ این درسته مختلف میشه، اما این مختلف میشه ضابطش چی چیه؟ لکن المیزان الاولی فیها، یعنی فی بقیت الاثار، در اون بقیت الاثار ضابطه اولی این استش که ان لا یکون ذلک الانتفاع منافیا للمسجدیه، با شؤون مسجدیت نباید منافات داشته باشه. و ان لم یکن به عمله ذلک مزاحما للمصلی، ضابطه عدم مزاحمت مصلی نیست آقا، ضابطه این است که منافی شؤون مسجد نباشد. اینجا که الان البته در مسجدهایی که دائر است تصرف دو تا قید داره، یکی این که مزاحمت مسلین نباشد، دوم منافات با شأن مسجد نداشته باشد. مثلا شأن مسجد فیلم گذاشتن و فیلم دیدن و نمایش و تئاتر بازی کردن شأن مسجد نیست، شأن مسجد عبادته، ولو این که اون تئاتر رو وقتی بازی کنن که مردم وقت نمازشون نیست، مزاحمت مسلین نباشد. دو تا قید لازم است، یکی این که مزاحم مسلین نباشد و دوم این که چی؟ منافی با شؤون مسجد نباشد. حالا یک در ما نحن فیه که دیگه مسلینی نیست، خیابون کشیدن مسجد را، اون نکته دیگش مهم است که پس با تصرف منافات با شؤون مسجد نداشته باشد. خب میگه و اگر و الا، میگه میخواد میگه مهم نیست که منافیشون اگرچه مزاحمت مسلین هم نداشته باشد. نگاه نکن، فکر نکن ضابطه این عدم مزاحمته، نه مزاحمت مسلین هم نداره، ولی منافیشون مسجده. مثل هم فرض فرمود که الان این دیدید که این سرودایی که وای میسن کنار خیابونا میخونن، این آهنگم داره دو فران دیده، حالا رسمم شده است متاسفانه. خب یک اونجا که خیابون رو که کشتن مسجد یه گوشش بیرونه، اینو گوشه رو اختصاص بدن به برقراری این ارکستر ها، خب این منافات چون مسجدیت دارد، ولو این که منافات با نماز نمازگزارام ندارد، چون مسلی اونجا نماز نمیخواند که منافات داشته. خب اما لو نافا ما بله اما لو نافا ما عمله لعنوان المسجدیه، حالا اگر اون عملش منافات به عنوان مسجدیت داشت فهو غیر جائز، جائز نیست. چرا جائز نیست؟ چون خلاف مقصود واقفه. واقف در وقف مسجد مقصودش این است که در جهت عبادت به کار برود، فهو غیر جائز چون خلاف مقصود قائله چیز، چون خلاف مقصود واقفه. در مسجد همینطوره دیگه، مقصود نیست که از راه نماز و عبادت مردم بهش ثواب برسه، او عبادت نیست که
اعمال منافی با شأن مسجدیت نباشه، ولی چون ثواب مترتب برش نیست.
چرا دیگه، فرض کنیم که مترتب باشد دیگه، فرض کنیم که اونا هم کارهای خیره، کارهای اونا هم فرض کنیم گوشه مسجد رو میارن، وسایل پخت و پز میارن میپزن و به مردم نظری میدن مثلا، این هم کار خیره، ولی واقف مسجد رو برای این وقف نکرده. نه این چیه، مسجده آدمی که میاد نماز بخونه همش که نمیتونه نماز بخونه، خسته میشه، مخصوصا اون قدیم که راه ها دور بوده، مثل حالا نبود است که مسجد هم یه دقیقه دو دقیقه وقت نماز که تموم میشه پنج دقیقه نشده این خادم منتظر است که همه از مسجد بیرون کنه دلشو ببنده و بره. نه مسجد همیشه باز بوده، مردمی که می آمدن مسجد اینها خیلی از راه های دور می آمدن، استراحتشون بین نماز ها حسن که پنج وقت خوانده می شده، نماز ظهر ظهر خوانده می شده، عصر یک ساعت یک ساعت و نیم بعد خوانده می شده، بسیاری از همه مسلمان ها از زمان پیامبر، شیعه و سنی نداره، اون وقت مسلمان ها نمی رفتن خونه، خیلی هاشون همونجا نماز رو که بودن یه استراحتی میکردن نماز عصر رو میخوندن. لذا این مسجد از اول که آمده با این حیث استراحت همراه بوده، نه این که یعنی فقط ما این بوده استش که نماز بخونیم در شبندن بریم. آره که چقدر وقت دادم توش خوابه. بله عرض میکنم اینطور نیست. خب حالا این گوش بدید، اما لو نافا ما عمله لعنوان المسجدی، اگر منافات داشته باشد، آنچه که عمل اوست با عنوان مسجدیت، اگه منافات داشت و هو غیر جائز، دیگه جائز نیست. ولیکن لا یترتب علیه آثار القصب، اما آثار قصب برش مترتب آقا نمی شود. لا یترتب، درست است که کار حرامی کرده، چون خلاف مقصود واقف رفتار کرده، مجاز نبوده، حرام بوده، اما آثار قصب، آثار قصب چیه؟ زمانه. حال دو باشه، بل ولا ای زمان للمنافع، آثار قصب بار نمیشد که همون آثار قصب مهمترسش همین زمانه، یعنی چیزی مهمترین اثر قصب، چون حرامشو که گفتیم الان، آثار قصب بار نمیشه. اگر بگیم مثلا فرض کن که برای قصب یه حرمت خاصی، یعنی حرمت شدید است مثلا، اون حرمت شدیده که اثر قصب بار نمیشه، زمان منافع هم که اثر قصب بار نمیشه. لما تبین من عدم المضمون له فی البین، چرا زمانی در کار نیست؟ چون مضمون لهی نداریم، یعنی این منافع مسجد مال کسی نیست که اگر کسی اومد قصب کرد ضامن اون شخص باشد. و لما تبین من عدم المضمون له فی البین و ان المنفعه غیر مملوکه له، یعنی تبین که اون منفعت غیر مملوکه له است، یعنی ما مملوک کسی نیست. نه، خود مسجد که وقف مسجد شده، نه خود مسجد زمینش و در و دیوار و اینها رو میگیم، اموال مسجد متوقف به مسجده. آره آره، اونا جداست. مثلا فرض کنید که یه چیزایی رو وقف میکنن، مثلا الانه مثلا پنکه رو وقف نمیکنن، تملیک مسجد میکنن. مثلا میگن خب اگر وقف شد، وقف مسجد شد، خودش تحریر نشده، وقف مسجد شده، مثل وقف للفقراست. اگر یه روزی نه این مسجد نه همه مساجد دیگه پنکه نخواست، برمیگرده ملک واقفش. اینجوری میشه. خب ولذالک لا یجوز ایجاره علی الغیر، و به همین خاطر که این زمان ندارد، لا یجوز ایجاره، جایز و صحیح نیست اجاره دادن اون مسجد بر غیر یا اون منفعت بر غیر، فرق نمی‌کنه. چرا؟ چون این متصرف که میخواد الان اجاره کند و تصرف کند، لا یملک ما تصرف بهی، مالک نمیشه، در حالی که اجاره تملیکه، اجاره تملیک منفعته، ولی این شخص مالک چیزی نمیشه، چون مسجد نه ملکش نه منفعتش به کسی نمیرسه. لأن هذا المتصرف لا یملک ما تصرف به، آنچه که تصرف کرده در او مالکش نمیشه، ولا یملک منفعت را، منفعت هم مالک نمیشه. بل غایت الامر ان له الانتفاع بما لا ینافع المسجد، یا همه کس این اختیار و این امتیاز رو دارد که استفاده کند از مسجد به اون منفعتی که با مسجدیت منافات ندارد. و هازا وحده لا یکون مصححن للاجاره، این که براش مباح تصرف کند مصحح اجاره نمیشه، چون اجاره وقتی صحیح است که منفعت قابل تملیک باشه. اینجا منفعت قابل تملیک نیست، اینجا فقط انتفاع رو میتونی شما ببری از منفعت، نه اینکه منفعت به شما تملیک بشه. حالا میگه حالا این که ما اینجا میگیم قصب محقق نمیشه با محقق میشه، اگر کسی میگفت محقق میشه با ما که میگه محقق نمیشه، فرقی میکنه؟ میگه بله ثمره داره. و تظهر ثمرة القول بالقصب فی هذه الصورت و عدمهی، تظهر فی موارد، این فی موارد متعلق به تظهر، تظهر ثمره قول بالقصب در این صورت یعنی در این صورتی که شخص تصرف کند به چیز، به تصرف منافی. این شخص که اومد تصرف منافی مسجدیت کرد، این تصرف منافی مسجدیت اگه بگیم قصبه، نتیجه است که اومد در این حالت نماز خون، نمازش باطل. تو این مغازه‌ای که زده و این مغازه دادن تصرف منافی مسجده، اومد توش نماز خون، نمازش باطل میشه، چون میشه در مکان قصب. پس تظهر و ثمره در مواردی منها الصلات فی ذلک المحل، فانه لو کان غاصبا لکانت صلاته قد وقعت فی محل مقصود، در مکان قصبی نماز خونده. اما علی القبه عدم القصب صلاته قد وقعت مع فعل محرم قد صدر عن، اینجا نمازش واقع نشه در مکان مقصود، در مکان غیر مقصود واقع شده، در مکان حلال واقع شده. فقط یه کار حرامی هم کرده، اون کار حرامش نیست که داره از این مسجد در خلاف شأن خودش استفاده می‌کنه. تو مغازه زده برای مسجد، حال تو مغازش نماز می‌خونه، این مغازه زدنش کار حرام، ولی نماز خوندنش کار حرامی نیست، چون فرض است که این منافع مسجد ملک کسی نیست، این هم میتونه از این منفعت استفاده کنه، در از این منفعت استفاده می‌کنه. خب شما همینو میگه، میگه پس بنابراین فتکون و صلاته قد وقعت مع فعل محرم، میگه دو چیز، میگه نمازش واقع شده است به همراه یک حرام، هدفش اینه، میخواد همینو دیگه، باری که اسمش مقارنه، میخواد بگه با یه چیزی صلاتش با یه چیز حرامی مقارنه، مثل این میموند که نماز شخص با نگاه به نامحرم مقارنه. چرا دیگه؟ از قبل کرده، الان هم هست دیگه بابا، این که داره اینجا رو مغازه کرده، هر آن داره تصرف منافی مسجدیت رو انجام میده، همین الان هم که مشتری هم نیست تو مغازه، داره نماز میخونه، ولی با همین حالت مغازه کردنش، همین الان که این مغازه سر پا بودنش منتسب به اینه، همین الان این دارد کار حرام انجام میده، ولی این کار حرامش ربطی به نمازش نداره، مثل داره خانه نماز نگاه به نامحرم میکنه، این مثل اون میشه. خب تا اینجا تمام شد. از اینجا به بعد وارد یه بحث فرعی میشه، و این بحث فرعی اینجا دو سه روز زمان میبره از ما. این بحث فرعی اینه که ما گفتیم اگه بر مسجدیت باقیست بعد از خراب شدن، که نظرمون این شد، آثار مسجدیت رو باید بار کرد، از جمله حرمت تنجیس و وجوب تطهیر، و این دو تا اثر از هم جدا نمیشن. هر مسجدی وجوب تطهیر دارد و حرمت تنجیس دارد. اگه مسجد هست وجوب تطهیر دارد، حرمت تنجیس هم دارد. اگر مسجد نیست حرمت تنجیس ند، وجوب تطهیر هم ندارد. روشن دیگه، وجوب تطهیر یعنی اگر نجس شد ما باید تطهیر بکنیم. نه تنجیسش حرام است، نه تطهیرش واجبه. اما از عبارت صاحب عروه برمیاد که اینها از هم تفکیک برداره. ممکن است ما قائل بشیم به این که تنجیس این جایی که قبلا مسجد بوده و حالا خراب شده، تنجیسش حرامه، ولی اگه دیدی کسی او رو نجس کرد، تطهیرش واجب نیست. این سخته، اینی بود که سخت بود تطهیرش. نه خصوص این شواره، این که اومده شدش خیابون، اون مسجدی که صورت مسجدشو از دست داده، آره دیگه صورت مسجدیت عرفی رو از دست داده، بگیم این فرق دارد با مسجد سرپا و دائر. مسجد سرپا و دائر چطوره؟ حرام است تنجیسش و وجوب است، وجوب دارد تطهیرش. این مسجد حرام است تنجیسش، این که خراب شده، تو راه افتاده، در بین راه قرار گرفته، مسیر شده، حرام هستن جیسش، اما واجب نیست تطهیرش. آقای هلی اول میگه آخه وچی به نظر نمیرسه، بعدش میگه هم صاحب عروه اینجور حرف زده که از کلامش برمیاد اینا اصلا هم قابل تفکیکه، هم مرحوم ناینی. بعدش وارد بحث میشود که مرحوم ناینی چرا گفته. صاحب عروه کلامش وجهی ندارد، ولی مرحوم ناینی جا داره تفصیل بده، چون بر میگردد به یک مسئله اصولی که در اون مسئله اصولی مرحوم ناینی مبنای رو اختیار کرده که اون مبنا میتواند منشه این تفصیل باشد، ولی سید یزدی مبنای ناینی رو نداره. طبیعتاً مرحوم سید یزدی نمیتواند بین این دوتا فرق بگذارد. اگر قائل است که هر دوتا از بین میره، باید بگه هر دو هست، بگه هر دو هم هست، بگه هر دو هست، یعنی یا باید بگوید هر دو هست یا باید بگه هیچ کدام نیست. یه خود عبارت بخونم چون اینا رو طول داده تا گفته. ولآنه و حیث اختار شیخون الاستاز دام زلو بقاء عنوان المسجدیت شرعیه فلا بد من القول به وجوب تطهیر الفضلات الباقیه من المساجد و عدم جواز تنجیسها کما عرفته. و الان بعد از اون بحثای قبلی وقتی دیدیم مرحوم آقای هلی اختیار کرد به عنوان مسجدیت شرعی رو گفت شرعا مسجد هست، پس باید اثراشو بار کنیم. یکی وجوب تطهیر فضلات یعنی باقی مانده اضافه های مسجد که الان هست اگر نجس شد پاکش کنیم و نجسش هم حق نداریم. اما سید طباطبایی یعنی صاحب عروه در کتاب عروه ذهب الی تفکیک بین هذین الحکمین فقال اذا تغیر عنوان المسجد به انقصب و جعل دارا او صار خرابا بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاة فیه و قلنا به جواز جعله مکانا للزرع ففی جواز تنجیسه و عدم وجوب تطهیره کما قیل اشکالون و الازهر و عدم جواز الاول یعنی عدم جواز تنجیس بل وجوب الثانی. خب عبارت عروه رو بخوانیم این چی میخواد بگیم. صاحب عروه فهمده است که وقتی عنوان مسجدیت تغییر پیدا کرد، یعنی مسجد رو غصب کردن و خونش کردن یا خراب شد تعمیرش نمیشه کرد، نمازم نمیشه توش خوند، و فرضم کنیم ما در چنین شرایطی قائل باشیم میشه اونو زمین زراعیش کرد، اون اشکال ندار دیرنم مسلیم توش هستش و کسی نیست و میشه فرض کنیم اینجوری شد. این تو مد ما دارد و قلنا اتفاقا همین و قلنا به جواز جعلهی مکانا لزر ففی جواز تنجیسهی. حالا آیا میشود کسی این جایی رو که به عنوان مزرعه کرده، خب کود میدن به مزرعه، ممکن است کود حیواناتی که حرام گوشتن داده بشه یا کود انسانی داده بشه، میشه؟ میشه تنجیس مسجد اگر این کار بکنی؟ میشه این کار کرد یا نمیشه این کار کرد؟ اینجا سید فرموده است که در جائز بودن تنجیس و در وجوب تطهیر که بعضی های اینو گفتن دیگه برو خیالت راحت همه این کار جایزه، این فیه اشکال در کماقیلش ول از هر عدم و جواز الاول. از هر این است که چی؟ تنجیس جائز نیست. بعدش فرموده بل وجوب ثانی، بلکه از هر علاوه بر حرمت تنجیس وجوب ثانی یعنی وجوب تطهیر هم هست. مرحوم آقای هلی میگه از این بل که ایشون آورده یعنی که انه جای تفکیک هم هست، میشه نفر تفکیک کنه، ولی حق این است که تفکیکی نیست. پس یعنی اگر کسی تفکیکم کرد گفت حرمت تنجیسش باقی است ولی وجوب تطهیرش باقی نیست، حرف خیلی خلاف فقهی نگفته، ولی این حرف بر اساس قواعد درست نیست، قواعد که ما قبول داریم درست نیست. نگاه کنید، و هذه العبارت تعطینا به نظرت الاولا امکان تفکیک بین الحکمین. فرماد این عبارت به ما اعطا می کند در نگاه اولی که می شود بین دو تا حکم تفکیک کرد، یعنی بین عدم جواز تنجیس و وجوب تطهیر. خودش هم گفته عدم جواز تنجیس و تطهیر الا انهو مرحوم سید یزدی به هذا الابراز المتمثل فی قولهی بل وجوب ثانی، در این اضرابی که در وجوب ثانی نشون داده می شود، یختار و الحاق. الحاق چیش کتاب شما نوشته؟ عدم جواز تنجیس به وجوب تطهیر. این باید برعکس باشد، یختار و الحاق وجوب تطهیر به عدم جواز تنجیس. تو عبارت اینجور بود دیگه، اول عدم جواز تنجیس آورد، بعدش گفت بل وجوب تطهیر. درسته یا نه؟ پس چیو به چی ملحق کرد؟ چیو ملحق کرد؟ وجوب تطهیر رو ملحق کرد به عدم جواز تنجیس، نه اینکه الحاق کرد عدم جواز تنجیس را به وجوب تطهیر. درست؟
عدم اضافه مصدر به
مفعول
باشه،
بابا بابا یک بابا این جا به جا بوده، حواسش نبوده، اینقدر پیچ ندارد. یختار و عدم، یختار و الحاق عدم، بله جواز تنجیس نمیشه، عوضش کنید یختار و الحاق وجوب تطهیر به عدم جواز تنجیس. این جا به جاست، قدیما تو کتاب های ما که خیلی زیاد بود، یه دو تا کلمه کنار اون قدیما نسمس چاپ که نبود که دستخط نوشته بودن، یه دستخط نه، کلمه‌ای که اینجوری یکیش بالاش نوشته بود خ بعدش میم، خ یعنی این مؤخره، این میم یعنی مقدمه، این دو تا کلمه بالا یه کلمه نمیسن خ، بالا با کلمه بعدی میشن میم، این خ و میم یعنی این که این دو تا کلمه رو جابجاش باید بکنیم. حالا اینو گفتم که وقتی تو نسخه هایی که مثلا کتاب بزرگا که نگاه میکنید چاپ های اوبسط هایی این خمی میبینید، این معنیش بدونید چیه، معناش اینه. و من المعلوم انه لا وجل تفکیک بین هذین الحکمین. آقای هلی میگه بابا معلومه که این تفکیک بین دو تا حکم نیست، هر دوش یه جوره. لا وجل کدوم حکم حرمت تنجیس وجوب تطهیر؟ فمن یقول بن سلاخ المسجد شریعه اضافه الى الانسلاخ العرفی، هر کس که میگه عنوان مسجد شرعی هم میرود با علاوه بر انسلاخ، یعنی از بین رفتن عنوان عرفیش، لابد من القول به ارتفاع کرده حاضر رو کنه، باید میگه که نه حرمت تنجیس میماند نه وجوب تطهیر، فلا اجب تطهیر ولا احرام تنجیس. اما لو قلنا به بقای المسجد شرعی که ما برای شیخون حتی ولا زالت المسجد العرفیه، یعنی حتی بعد از زوال مسجد عرفیه، فانه لا وجه، حتی ولا زالت، چرا لا زالت گفتی؟ ها باریک الله، منم پس کتاب من غلط آقا، حتی ولو زالت، درسته؟ آه درست شد، من بیرم چرا اینجوری بود، حتی ولو زالت المسجد العرفیه، هر کس اینو میگه لا وجل تفکیک ایزن، لأن هذه البقیه من الارض، ها هذه البقعه، بله 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 درسته، لأن هذه البقعه من الارض لا تزال مسجد، چون مسجده به من هر دو آثارشو داره، فکمالو عجوز تنجیز کزال کرد یجب تطهیر ما تنجس منها. بعد اینجا منها چی نوشته؟ بعدش چی نوشته؟ نه باید باشه و علل اخص. پس هر دو اثر رو داره و علل اخص لو استفدنا من الادلت القائله، خصوصا اگر از ادله لفظیه بخواهیم حرمت تنجیس و وجوب تطهیر رو در بیاریم. خوب گوش بدید، یه وقت هستش که با من باشید، یه وقت کسی میگه دلیل این که مسجد حرام از تنجیسش و وجوب تطهیره، مثلا این دلیلش اجماعه، اگر اینجور گفت حالا اگر اومد و تفکیک قائل شد، خیلی حرف سختی نیم. مثلا بعد از اینکه صورت مسجد یاد رفت بگه تندیسش نمیشد، او بی احترامیه، ولی تطهیر کردنش واجب نیست. مثلا چون که بگه دیگه اجماع که اینجا نداریم که قدر متیقن اجماع، مثلا براش قدر متیقن، میگه قدر متیقن اجماع مثلا مال اون وقتی بود که این مسجد سرپا بود، الان دیگه نیست، اجماعی هم نداریم، حرمت تندیس شو بپذیریم، موضوع بعدیش نپذیریم. اما وقتی به دلیل لفظی تمسک میکنید، میگه جنبو مساجدکم ان نجاسه، میخواد که الان عمر مسجدیت صادقه، خب فرقی نمی کند، چه این که بخوای مسجد رو نجسش کنی، جنبو میگه نخیر نکن، اگرم نجس شده است جنبو میگه که پاک کنی نجاست رو از مسجد، چون جنبو مساجدکم ان نجاسه. خب نه دیگه، هر دو رو میگیره، جنبو مثلا یعنی مسجداتون رو با نجاست بینش فاصله بندازید، اگه نجس نیست نجسش نکنید، اگه نجس هست تطهیرش کنید. خب اینجا دارد که و علل اخص لو استفدنا من الادله القائله، علل اخص که ما این احکام را استفاده کنیم از این ادله ای که قائل است و میگوید جنبو مساجدکم ان نجاسه، یعنی از دل لفظی، یعنی از دل لفظی استفاده کنیم، که اگر از دل لفظی بود دیگه مقتضاش نسبت به هر دو تا یکیه. و ما ماسله ها یعنی سایر ادله لفظیه، ماسله ها لحاظ النوع مماثلت دارد با این ادله در این نوع. من ما ذهبت مسجدیت العرفیه، مسجد عرفیهش از بین رفته، و بقیت مسجد شرعیه، فکما لا یجوز تنجیسها فکذلک یجب تطهیرها، از این عبارت هر دوش در میاد، لأن نهازل بقعت من الارض مشموله لعدلة الامره به تجریب المساجد عن النجاسه، به خاطر اینکه این قطع از زمینم مشمول عدله می شود که میگه مسجدتون رو نجس نکنید. هذا لو علمنا شمول عدله لتلک او عدم الشمول، و حتی لو حصل، و حتی دارد، و حتی لو حصل لنا شک ولم نعلم بانسلاخ المسجدیت الشرعیه طبعا للمسجدیت العرفیه فایضا لا یجوز التفکیک بل لابد من وجوب التطهیر و عدم وجوب التنجیس تمسکن به استصحاب القاضی به موارد، تمسکن به استصحاب القاضی به ذالک، به ذالک نیست. میفرماید که تا حالا که بحث ما پیش رفت درباره این فرض بود، با این پیش فرض بود که ادله روشنه که آیا این مسجدهای خراب شده را هم میگیره یا نمیگیره، از حیث شما یا میگیم نمیگیره یا میگیره، که اگر میگیره احکامش بار میشه، نمیگیره احکامش بار نمیشه، که قبلا گفت. اما اگر کسی اومد گفت من شک دارم این ادله ای که میگه جنبو مساجدکم النجاسه یا مانند این، اینها فقط مسجدهایی رو میگیرد که صورت عرفیش هم باقی است، یا عمه ولو خرابم شده باشه بازم اینها میگیردش، شک کرد در شمول ادله نسبت به اینها. خب وقتی شک کرد ایشون میگه باز هم این دو تا حکم از هم جدا نمیشن، یعنی این دو تا حکم در فرض شک هم از هم جدا میشن، چون قبلا حرمت تنجیس بوده استصحاب میکنیم، قبلا وجوب تطهیر بوده بازم استصحاب میکنیم، پس این دو تا حکم حرمت تنجیس وجوب تطهیر بازم هم روی هم میان. من فرض این استش که نمیدانم آیا مسجد بعد از این که خراب شد احکام مسجدیتش باقیست یا باقی نیست. بگیم قبلا تنجیس این مسجد حرام بود، اون وقتی که سرپا بود استصحاب میاد بگو الانم هست، قبلا این مسجد به خدمتتون عرض بکنم که وجوب تطهیر داشت، الان به وجوب تطهیر داره. میرسیم بحث میکنیم، ما مفصل بحث میشه. و هازا لو علمنا شمول الادله لتلکه او عدم شمول، این جاییست که ما بدونیم شمول ادله را نسبت به تلکه، یعنی محل بحثمون، یعنی کجا؟ اون جایی که مسجد خراب شده. و حتی لو حسن لنا شک، حالا به شما میگیم که اضافه حرف این است که حتی اگر ما شک کنیم و ندانیم که آیا مسجدیت از بین میره، مسجد شرعی به تبع مسجد عرفی، آیا این از بین میرود یا از بین نمیرود، باز هم لا یجوز تفکیک. در مقام حکم ظاهری هم تفکیک بین حرمت تنجیس و وجوب تطهیر نیست. بیان بله اینو بخونم، لا یجوز تفکیک بل لابد من وجوب تطهیر و عدم جواز تنجیس تمسکن بالاستصحابی که قاضی، یعنی حکم کند به ذلک، یعنی به این وجوب و عدم جواز. چی فرمودی آقای ابراهیمی؟ یعنی اینطور نیستش که بگیم که حرمت تنجیس است اما وجوب تطهیر نیست، تفکیکی نیست. بیان الاستصحاب، استصحاب چجوریه؟ میگه خب استصحاب چجوری؟ همه تون بلدید، میگیم قبلا تنجیسش حرام بود والآن هاکذا، قبلا تطهیرش واجب بود والآن کذا. بیان الاستصحاب، این نهاز الارض کانت قبلا یطرح الخراب محتا لکلا زین الحکمین، عدم جواز تنجیس و وجوب تطهیر. فرماد این ارض قبل از اینکه خراب بشه دو تا حکم رو هم داشت، یکی تنجیسش حرام بود، یکی تطهیرش واجب بود. خب الان چی؟ الان شک میکنیم این دو حکم باقیست یا نم؟ استصحاب میگم بگو الانم باقیست. به مقتضای استصحاب یثبت لنا که این عرض به عینها الانم لایق و تنجیسش و یجب و تطهیرش، تنجیسش حرام تطهیرش واجب. اذن فعلا جمیع الصور تبین لنا عدم وجوه لتفکیک بین الحکمین. بله؟ عدم وجود وجه نوشته. اذن فعلا جمیع الصور تبین لنا عدم وجود وجه لتفکیک بین الحکمین. میگه از فهمیدی که در همه صورتها، یعنی چه صورت شک چه صورت علم، وجهی برای تفکیک بین دو تا حکم، یعنی حرمت تنجیس و وجوب تن و وجوب تطهیر نیست. بل الحال فیه ما واحد، اما ان یرتفع معن او یتحقق معن، یا هر دو نیستن یا هر دو هستن. خب ولم یکن سید و طباطبایی رحم، تا اینجا انتقاد ما به سید طباطبایی بود، یعنی به سیدی از حاصل رفقا اینجا شد، حاصل حرف آقای هلی شد که جناب سید یزدی نه در مقام حکم واقعی و نه در مقام حکم ظاهری بین وجوب تطهیر و حرم تنجیس تفکیک نمیشه. اگر حرام است تنجیس تطهیرم واجب است، اگر که حرام نیست تنجیس تطهیرم واجب نیست، که ما میگیم هر دوش واجبه از باب اصل عملی که مو استصحاب باشه. ولم یکن سید و طباطبایی الوحید الذی یفتح باب التشکیک، سید طباطبایی انصاب روه تنها فردی نیست که باب تفکیک رو باز کرده است، بلکه مرحوم ناینی استاد ما هم همینجور بود، شیخون ناینی هم اینو میفرمود ذهب الی قول به تفکیک. لذا در حاشیه بر عروه اینجوری دارد، اذا خرج عنوان المسجدیه و بطل رسمه بالکلیه، اگر عنوان مسجدیت از بین برود و رسم یعنی شکلش اثرش به کلی از بین برود از هر عدم و وجوب تطهیرهی، از هر نست که دیگه تطهیرش واجب نیست. و این کان جواز و تنجیس لا یخلو بشه، بله تطهیرش واجب نیست، ولی گفتن در دیزی باز از حیای این برمد که بله تطهیرش واجب نیست ولی دیگه تنجیس حرام است. فل از هر عدم وجوب تطهیرهی و این کان جواز و تنجیس لا یخلو من اشکالن جواز. خال الان میاد که چه ولا شیء علل، ایشون فرمود ولا شیء علل مرحوم ناینی فیازت تفکیک، در این تفکیک مرحوم ناینی مقصر نیست، نمیشه بهش اشکال کرد چون او یه مبنایی داره بر اساس مبنای خودش حرف زده، اما سید یزدی او مبنا رو نداره، پس اشکال ما به سید یزدی وارده اما به مرحوم ناینی وارد نیست. تا فردا ان شاء الله اینو بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.